بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 238 سطر دوم. لما بیان امتناع کون کل هاون من السماویات علتا لما یهوی و کان من المستبعد ان یکون المهوی علتا لهاوی و کان الحکم به ان الاجسام السماویه لیست الا بعض حال بعض من ما یقبله الاذهان به سرعت و جعل الشیخ هذا الحکم نتیجه للفصول المتقدمه. این فصلی که شروع کرده بودیم و متنش رو خوندیم معنون بود به عنوان تذنیب. تذنیب یعنی دنباله و در حقیقت یعنی نتیجه. پس گویا این فصل اگر چه دنباله فصول گذشته است ولی نوعی نتیجه گیری از فصول هم هست. دو تا مطلب در فصول گذشته ادعا شدند. یکی این که حاوی علت وجود محوی نیست، که این البته خیلی روشن نبود، لذا بعضی ها خلافش رو ادعا کرده بودند. دوم که محوی هم علت وجود حاوی نیست، این خیلی روشن بود و بعید به نظر می رسید که محوی علت وجود حاوی باشد، لذا اصلا هیچ کسی رو ادعا نشد. بعد ایشون می فرماید این دو حکم که قبلا گذاشتند هر دو نتیجه دادند که هیچ یک از سماویات نمی تواند علت وجود سماوی دیگر شود. چه حاوی چه من، این دوتایی که جمع کردیم این حاصلش رو که هیچ یک از سماویات نمی توانند علت سماوی دیگر شود. و این حاصل مطلبی است که هر ذهنی به سرعت قبولش می کند و خیلی احتیاج به استدلال شدید نداره. چون این حاصل بر اذهان سخت، قبولش بر اذهان سخت نیست و تقریبا مطالبش هم، یعنی مطلبش هم به نحوی بیان شد در فصول گذشته، لذا ابن سینا به عنوان نتیجه داره بیانش میکنه و معنونش میکنه به عنوان تصمیم. خب معلومه دیگه نتیجه گیری از گذشته است. این کلام خواجه است. کلام خواجه است در اینجا در توجیه این که چرا معنون شد این فصل به تصمیم، چون تقریبا به منزله نتیجه بود برای گذشته. ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به داخل فصل میبینیم داره استدلال میکنه. اگه میخواد نتیجه گیری بکنه معنی نداره استدلال کنه. شما استدلال میکنید بعد نتیجه گیری میکنید، چون نتیجه گیری که دوباره داره استدلال نمیکنید. ایشون چون نتیجه داره استدلال میکنه، این برای چیه؟ خاطر اینم توضیح میده. میگه لکن یکی از دو مطلبی که در فصول قبل گفته شد مستدل گفته نشد. دو مطلب در فصول قبل گفته شد، یکی که حاوی علت نیست، یکی که محوی علت نیست. مطلب اول مستدل شد، مطلب دوم مستدل نشد. خواجه فقط اینطور، ابن سینا فقط اینطور گفت، به ذهن کسی نیامده این مطلب، یعنی کسی مذهب قرارش نداده این محوی علت حاوی شود و ممکن هم نیست. اما چرا ممکن نیست توضیح نده. پس این مطلب مستدل نشده بود. چون این مطلب مستدل نشده بود خواست در این تزنی که نتیجه گذشته است استدلال عامی رو اضافه کند که در این استدلال عام ثابت شود هیچ جسمی علت جسم دیگر نیست، چه سماوی چه غیر سماوی، سماوی هم چه حاوی چه غیر حاوی. خواست این استدلال تام رو، این استدلال عام رو ایجاد کند و ذکر کند تا اون کمبودی که در فصول گذشته بوده به وسیله این استدلال جبران شده. پس هم روشن شد که چرا معنون کرده فصل و عنوان تذنیب، هم روشن شد که چرا در ضمن تذنیب و در ضمن نتیجه استدلال کرده. روشن مطلبی توضیح بیش از این نمیخواد. صفحه 238 صفحه 2. لما بیان مصنف امتناع این مطلب را که حاوی من السماویات علت وجود باشد لما یحویه، علت باشد برای آنچه که این حاوی اون چیز را در بر میگیره، یعنی علت باشد برای محوی، بیان کرد که چرا ممکنه است. هم امتناعشو گفت هم بیان کرد، یعنی سبب را گفت، استدلال کرد در امتناع. و همچنین کانه حتی بر بیان است، شرط دیگر است برای لما. و کانه من المستبعد، بعیدم بود که هیچ ذهن قبولش هم نمیشد که محوی علت حاوی خودش باشد. این دوتا مطلب رو داشتیم که اولی بیان شد، دومی مستبعد بود بیان نشد، به خاطر اینکه مستبعد بود بیان نشد. و کان الحکم حاصل این دو مطلبه، حکم به اینکه اجسام سماویه چه حاوی باشد چه محوی باشند، لیست علالن بعض حال بعضن، بعضی علت بعضی نیستن، این لیست علالن بعض حال بعضن خبر این است، خبر کانه نیست. مما یقبله الاذهان به سرعت خبر کانه است. حکم به این که اجسام سماویه بعضیشون علت بعضی نیستن، این حکم کانه مما یقبله الاذهان به سرعت، حکمی بود که اذهان به سرعت قبولش میکردن، خیلی مشکل نبود قبول کردنش. چون چنین بود فجعل جواب لماست، چون بیان کرد امتناع علت بودن حاوی را و روشن بود علت امتناع علت بودن محوی و اصلا به طور کلی حکم به این که اجسام سماوی علت یکدیگر نیستن امر روشنی بود. چون چنین بود فجعل شیخ هذا الحکم را نتیجه للفصول المتقدمه، و لذا تعبیر به تصنیف کرد. خب اگر تعبیر به تصنیف کرد، چرا در لای این تصنیف داره استدلال میکنه؟ میفهمد لکن لما کان احد الحکمین الاولین، سه تا مطلب در شرط لما آورد، یکی امتناع کون کل حاوی من السماویات علت، یکی هم مستبعد بودن این که محوی علت باشه، یکی این که حکم به این که اجسام سماویه هیچ کدوم علت دیگری نیستن امر روشنی است. این سه تا مطلب رو گفت. حالا دو حکم اول که هر دو عبارت بودن از امتناع علت بودن، یکیشون برهانی نشد، یکیشون برهانی شد، یکی دیگه برهانی نشد. امتناع علت بودن حاوی برهانی شد، امتناع علت بودن محوی برهانی نشد. لما کان احد الحکمین الاولین، حکمین الاولین امتناع علت بودن حاوی یک، امتناع علت بودن محوی این دو، این دو تا حکم اولی، دو تا حکم اولی این بودن، حکم اولین بودن. دومیش برهانی نشد، لما کان احد الحکمین الاولین غیر برهانی، غیر برهانی نه که یعنی برهاندار نیست، ابن سینا برهانیش نکرد، فقط بیانش کرد رد شد. چون یکی از دو حکم اول غیر برهانی بود، ختم الباب، این بحث رو که بحث اثبات عقول است ختم کرد به ذکر برهان عام. برهان عام یعنی برهانی که هم در عناصر جاریست هم در فلکیات جاریست، اختصاص به حاوی تنها یا محوی تنها یا حتی سماویات نداره. برهان عام می آورد بر این که ممتنه است جسمی علت جسمی دیگر باشد، جسم ما یعنی جسمی علت جسمی دیگر باشد. برهان عام زد کرد، توجه کن ختم الباب از کردم یعنی باب اثبات عقول، این آخرین فصل از فصول اثبات عقوله که بعدش دیگه باید مطلب بعدی میشه. آخر ختم الباب به ایراد، برای همین تفسیرش کردم به این که باب اثبات عقول رو ختم کرد، چون آخرین فصل برم که من به درباره عقول بحث میکنم، درباره بود اثبات و عقول بحث میکنه. بعدن بعدن با بحث در عقول داریم، منتها دیگه در اثباتش بحث نمیکنه. و هذا البرهان، این برهان ما اقربه من الوضوح، با اینکه نزدیک به وضوح تقریبا به منزله یه امر بدیهی به حساب میاد، در این حال مبنی بر مقدماتی است که مقدمات چهارگانه داره. این مقدمات چهارگانه رو باید توضیح بدیم تا برهان روشن بشه. چه مقدمات چهارگانه رو من در وقت توضیح متن اشاره کرده بودم. اولین مقدمه این است که موجود اگر بدفع شد میتواند فاعل شود. اگه شأن فاعلیت داره باید بدفع بشه تا فاعل بشه. موجودی که بالقوه است نمیتواند فاعل باشد، حتی اگر شأن فاعلیت هم داشته باشه. شأن فاعلیتش رو میتواند در صورت بدفع بودن ظاهر کند، در صورتی که بالقوه است نمیتونه ظاهر کند. پس موجودی که شأن فاعلیت دارد اگر بخواهد فاعل بشود باید بالفعل باشد، نمیتواند بالقوه باشد. یه مطلب. مطلب دیگر، شیء به وسیله مادهش بالقوه است، به وسیله صورتش بالفعل میشود. یعنی به لحاظ ماده نگاه کنید این شیء بالقوه است. ماده که دارد یعنی قبول کننده است، صورت که دارد یعنی تأثیر کننده است. پس شیء به صورتش بفعل می شود و به مادهش به خوب است. این دو تا مطلب کنار هم بذارید. یه مطلب این بود که شی باید بفعل شود تا فاعل شود، بالقوه باشد فاعل نمی شود. مطلب دومی بود که شی به صورتش بفعل می شود، به مادهش به خوب است. نتیجه این دو مطلب این است که شی به صورتش فاعل است، به مادهش فاعل نیست. پس هر شیئی که دارای ماده و صورت است اگر بخواهد تأثیر بکند و فاعل بشود به صورتش فاعل است نه به مادهش. این مقدمه اول. بعد در مقدمه دوم میگیم صورت دو قسمه. در مقدمه سوم میگیم این صورت وقتی میخواد تأثیر کنه ماده باید همراهش باشه، پس باید بین این صورتی که فاعل است و بین اون متأثر، متأثر یه وضع و محاذات و یه رابطه باشد. وقت بعد میگیم که با چیزی که هنوز موجود نیست رابطه ندارد، پس نمیتواند او رو ایجاد کند. این کل استدلال ما دیگه. توجه کردیم که مقدمه اول در این استدلال مفیده. اول ثابت میکنیم که شی به صورتش فاعل است، در مقدمه اول این ثابت کردیم. بعد صورت رو در مقدمه دوم تعمیم میدیم که میتواند صورت حاله باشد، میتواند صورت کمالی یعنی نفس باشد. هر دو این چنینن که با مادهشون فاعل، با صورت فاعل هم تا با کمش ماده. پس ماده نه که ماده دخالت میکنه در تأثیر، ماده حضور داره در تأثیر. وقتی حضور پیدا میکنه صورت باید چیزی رو که با مادهش مرتبطه در چیزی که با مادهش مرتبطه تأثیر کنه. و بنابراین در چیزی که با مادهش مرتبط نیست و هنوز موجود نیست صورت نمیتونه تأثیر کنه. پس کسی که صاحب صورت است نمیتواند در معدون تأثیر کند و معدون رو به وجود بیاره، که اون معدون دست فلکی باشه که جسم مستقی باشه. کل استدلال این بود و مقدمه اول شما این بود رسید. احد ها یکی از اون مقدمات این است که جسم انما یفعلو به صورته، انما هست، فقط با صورتش فاعلیت داره، با مادهش نمیتونه فاعلیت کنه، چون ماده بالقوه است و بالقوه فاعل نمیتونه بشه. صورت هست که بالفعل هستا میتواند فاعل شود. پس این جسم انما یفعلو به صورته، لأنهو یعنی جسم انما یکونو موجودن بالفعل به صورته. یه خطی کتاب ما زایده باید خط بخوره بعد از لأنهو انما یکونو موجودن بالفعل، یه خطی پایین به صورته، بقیهش خط بزنید. این عبارت، این عبارت که میخونم باید خط بخوره. لا یمکن ان یکون فاعلا و لا یمکن ان یفعل به مادته لانه یکون بها موجودا بالفعل. تا اینجا باید خط بخوره. بله، کتاب شما تصحیح شد. کتاب شما تصدیق شده. اگر کتابی مثل کتاب من باشه باید این خطش رو زاید بگیره. کتابای شما که تصدیق شده دیگه مشکل نیست. لانه این نما یکون و موجودن به فعل به صورته، این مدعا بود که ان الجسم این نما یفعل به صورته، این مدعا بود. دلیل رو توجه کنید، دو مقدمه داریم. مقدمه اول شی موجود به فعل است به صورته و فاعل هم باید موجود به فعل باشه، نتیجه اینه که شی فاعل است به صورته. لانه این نما یکون و موجودن به فعل به صورته، شی یا جسم با صورتش به فعل می شود. این یه مقدمه. مقدمه بعدی و یکون فاعلا من حیث هو موجودا بالفعل، از اون جهت که موجود بالفعل فاعله، نتیجه این میشه پس از این جهت که صورت دارد فاعل است، با صورت بالفعل میشود و در فرض بالفعل بودن فاعله، پس با صورت فاعل میشود. فاینما لا یکون موجودا بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا، اونی که موجود بالفعل نیست فاعل هم نیست. این بیان نتیجه است، همون مدعا داره تکرار میشه. ان الجسم انما یفعل به صورته با کلمه هستم گفت، حالا دوباره داره میگه ما لا یکون موجودا بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا، نه که اونجا حذف کرد. حذف یک بود اثباتی داره، یک بود سلبی. ایشون هم بود اثباتی شو ذکر میکنه، هم بود سلبی شو. یکون فاعلا من حیث هو موجود بالفعل بود اثباتیه، فانما لا یکون موجودا بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا بود سلبی شه. یعنی باید بالفعل باشد تا بتواند فاعل باشد، اگر بالفعل نبود نمیتواند فاعل باشد. ببینید هم سلبی شو گفتیم هم ایجابی شو. بنابراین به صورتش بالفعل است، پس با صورتش فاعل است، به غیر صورت نمیتواند فاعل باشد. ولا یمکن ان یفعل به مادته، میتونید عطفش بدید بر اون اول، یعنی احدها ان الجسم انما یفعل به صورته ولا یمکن ان یفعل به مادته، عطف بر اونجا بگیریدش خوبه. میتونید هم عطف بگیرید بر همین قبل، فانما لا یکون موجودا بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا، عطف بر اینا میتونید بگیرید، منتها باید یه چیزای اضافه کنید که بگید ما لا یکون موجودا بالفعل لا یمکن ان یکون فاعلا و موجود بالفعل صورت است، پس باید شی به صورتش فاعل باشد و لا یمکن ان یفعل مادتی، همون مطلب میشه، منتهی خود طولانی تر میشه. پس خوبه که عطف بگیرید در همون اول بحث. ولا یمکن ان یفعل این جسم به مادته، لان جسم یا شی یکون و بها یعنی به وسیله ماده موجودن به قوه، تا وقتی ماده رو دارد موجود به قوه است، وقتی صورت گیره میشه موجود بشه. البته ماده و صورتش اصلا جدا نمیشه، مگه ماده ماده ثانیه باشه؟ بله ماده صورت اصلا جدا نمیشه. من که میگم تا وقتی که، منظورم مرتبه است، در مرتبه ای که ماده تنهاست این جسم فاعل نیست، در مرتبه ای که صورت رو میگیرد میشه باید فاعل. ولی ممکن ان یفعل این جسم به ماده، زیرا که این جسم به ها یعنی به وسیله ماده موجود به قوه است. یه مقدمه و مقدمه بعدی از این جهت هم که به قوه است فاعل نیست، این هم مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس به توسط مادهش فاعل نیست، جسم به توسط ماده فاعل نیست، بلکه به توسط صورت فاعل. خب چرا جسم به مادته فاعل نیست؟ ما گفتیم چون به مادته بالقوه است و وقتی بالقوه باشه فاعل نیست. دلیل این که جسم به مادته فاعل نیست این بود که ما ذکر کردیم. فخر رازی دلیل دیگه ذکر کرد غیر از دلیل ما، بعد با توجه به دلیلش بر ابن سینا اشکال کرده. ما میگیم اولا دلیل درست نیست، نه این که این دلیل رو نباید انتخاب کنی تا اشکال وارد بشه، اصلا دلیلت غلطه، نباید به اشکال میرسه. ثانیاً بر فرض قطع نظر کنیم از این که دلیلت غلطه، اشکال وارد نیست. پس فخر رازی برای اینکه جسم به مادته نمیتواند فاعل باشد دلیلی اقامه کرده که دلیل به نظر ما تمام نیست. بعد با توجه به این دلیل برای ابن سینا اشکال کرده که اون اشکال به نظر ما برنده نیست. البته اینکه میگیم اشکال وارد نیست بعدا توضیح میگیم اشکال به ظاهرش وارد نیست، بله اشکال ما خودمون بعدا در 97 وارد خواهیم کرد. با اینکه گفتیم بر کلام ابن سینا ما در این کتاب اشکالی نمی کنیم ولی در اونجا اشکال کردیم. خب دلیلی که فخر رازی برای این مدعا اقامه کرده، مدعا رو دوباره تکرار کنم، جسم به مادته نمی تواند فاعل باشد. چرا نمی تواند؟ چون ماده قابل است. اگر بخواهد فاعل باشد لازم نیست شی واحد هم فاعل باشه هم قابل، و این ممکن نیست که شی واحد هم فاعل باشه هم قابل، پس ممکن نیست که ماده فاعل باشه. ماده یا باید فاعل باشه یا قابل، یکی از این دو تا باید داشته باشه، دو تا با هم نمیتونه داشته باشه. ولی قابلیت مسلم داره پس فاعلیت نداره. اینطوری استدلال میکنه، اجتماع فاعلیت و قابلیت ممکن نیست، یکی از این دو باید باشد، اون یکی هم قابلیته، پس نوبت به فاعلیت میرسه. بنابراین ماده فاعل است. و الفاظ شارح علل امتناع فاعل بودن ماده را، امتناع را تعلیل کرده به ان الماده قابلته. اگر قابل دیگه نمیتونه فاعل باشه. چرا؟ چون شیء واحد لا یکون فاعلا و قابلا معا. پس اگر ماده قابل هست دیگه نمیتونه فاعل باشه. ثم ناقضه او، ناقضتون غلطه، ثم ناقضه او. بعد هم بر شیخ نقضی وارد کرده. نقضی که توجه کنید، ابن سینا معتقد است که خداوند عالم به ذاتشه، عالم به غیرش هم هست. عالم به ذاتشه چون ذاتش پیشش حاضره، اصلا تعبیر موجود هم نیست، ذاتش خود ذاتشه دیگه، عالم به ذات. احتیاج هم نیست که برای علم به ذاتش صورتی از ذاتش رو پیش خودش داشته باشد، همونطه که ما هم همینطور هستیم. ما هم برای علم به ذاتمون احتیاجی نداریم که صورتی از ذاتمون در ذاتمون داشته باشیم، خدا هم همینطور. اما علم به غیرشی، خداوند علم به غیر داره، ابن سینا میگه به توسط صورت علم داره. خب این صورتی که خلق کرده، کی خلق کرده به خدا داده؟ معنی نداره کسی خلق کنه به خدا بده، پس خود خدا خلق کرده بر خودش. پس خدا خالق این صورت علمی است، خودش هم واجد این صورت علمی و قابل این صورت علمی است، هم خدا فاعل این صورت هم قابل این صورت. فهم ابن سینا میگه چرا اینجا اجتماع فاعل و قابل قبول کردی؟ در ماده‌ای که میخواهد فاعل بشود اجتماع فاعل و قابل فاعل و قبول نمی کنی. اگر اجتماع فاعل و قابل اشکال داره همه جا اشکال داره، اگر هم اشکال نداره در معنی هم اشکال نداره. چرا میگی فاعل؟ چرا میگی ماده فاعل نیست چون قابل هست؟ مگه اشکالی داره که هم قابل باشه هم فاعل؟ خود تثبیت کردی در مسئله علم خدا که هم فاعل باشه هم قابل. خدا رو هم فاعل دیدی هم قابل دیدی، چرا ماده رو هم فاعل نمیبینی هم قابل نمیبینی؟ این اشکال فخر است. ثم ناقضه او، بعد نفس کرده فخر رازی ابن سینا رو به اینکه گفته تصریح کرده شیخ در نمت افتون برای اینکه علم باری به غیرهی، علم خدا به غیر خودش، یعنی علم به معدا صورتیش بی ذات خدا. علم رو عبارت صبر و مرتسمه گرفته، علم خداوند به معدا رو گفته صبر و مرتسمه است، یعنی هر کدوم از این معدا صورتی پیش خدا دارند و خدا از طریق اون صورت به این معدا عالمه. فذات و البسیطه لازم یا ذات رسیط خدا هم فاعل این صورت باشد هم قابل صورت، با هم فاعل باشه هم قابل. اگر فاعل و قابل اشکال داره این هم اشکال داره، ولی چون شما اینو قبول کردید پس باید اجازه بدید که فاعل و قابل جمع بشه. اگر اجازه بدید فاعل و قابل جمع بشه در ماده ای که الان ما داریم بحث میکنیم اشکالی نداره که فاعل و قابل جمع بشه. ما گفتیم ماده نمیتونه فاعل باشه زیرا که بالقوه است. دیگه نقض فخر رازی بر ما وارد نیست، علت رو اینطوری آوردیم، علت رو درسته. فخر خودشی علتی از خودش در آورده و گفته علت این که ماده نمیتواند هم فاعل باشد نمیتواند فاعل باشد زیرا که قابل است، قابل نمیتواند با قائل بودن جمع بشه. بعد هم این نقطه باید شد علت به طوری قرار داره که نقطه شد این همه بحثش میاد، همه بحثا رو میان انشالله شما قانع میشید. خواجه دو تا بحث با فخر داره، یکی این که این تعلیلی که کردی تعلیل درست نیست، علتی که آورده علت درست نیست، یکی این که اشکالی که در علمی سینا باید کرده اشکال باید نیست. اما تعلیل تعلیل اینه که ما اول ببینیم صوری که در اون صور یک شی هم فائل میشه هم قابل میشه چند تاست، چند تا صورت داریم که در اون صورت ها یک شی هم فائل میشه هم قابل، بعد ببینیم کدومش درسته کدومش غلطه، بعد بیان سراغ این بحثی که فخر مطرح کرده ببینیم کدومی که از اون صوره صورت درستش یا صورت غلطش. اگه صورت غلطش باشه از وقت تمامه، اگه صورت درستش باشه از وقت تمامه. توجه کنید شیئی ممکن است قابل باشد نسبت به امری و فاعل باشد نسبت به امری دیگر. نفست ملاحظه کنید، نفس خودمون فاعل است نسبت به حرکت بدن، او حرکت میدهد بدن، قابل است نسبت به تلقی صور عقلیه از بالا، عقل فعال به او صورت عقلیه افاده میکنه قبول میکنه، هم حرکت میدهد بدن رو میشه فاعل، هم قبول میکند صورت عقلیه رو از عقل فعال میشه قابل، نفس هم فاعل هم قابل، ولی نسبت به یک شی نه، بلکه نسبت به دو شی، نسبت به شی فاعل است نسبت به شی دیگر قابل. این اشکال نداره که یک شی هم فاعل باشد هم قابل، منتها فاعل و نسبت به شیء قابل و نسبت به شیء دیگر، این اشکالی نداره. دوم، یک شیء هم فاعل است صورت دوم دوباره بگم صورت دوم یک شیء هست که مقبول است و مفعول است، اما مقبول است برای چیزی مفعول است برای چیزی دیگر. مثلا صورت عقلی، همین صورت عقلی که داره احفاظی میشه به نفس ما، این مقبول است نسبت به نفس ما، مفعول است نسبت عقل فعال، عقل فعال او رو ایجاد کرده پس مفعول عقل فعاله، نفس ما قبولش کرده پس مقبول نفس ماست. یک شیء هم مقبول است هم مفعول، منتها نسبت به دو چیز فاعلش و قابلش فرق می‌کند. در مورد اول مفعول و مقبول فرق می‌کرد، فاعل قابل نفس بود، فاعل قابل نفس بود، مفعول حرکت بدن بود، مقبول صورت علمی بود. گفت اشکال داره. در صورت دوم مقبول و مفعول یکیه، فاعل قابل دوتاست، مقبول و مفعول هم صورت علمی است، فاعل قبل فعال است، قابل نفس است، اشکال نداره. پس یک شیء میتوانه فاعل و قابل باشد نسبت به دو چیز که یکی مفعوله یکی مفعوله، یک چیز هم میتواند مفعول و مقبول باشد نسبت به دو چیز که یکی فاعل یکی قابله. اما صورت سوم این است که یک شیء قابل و فاعل باشد نسبت به یک شیء. در این دو فرضی که اول گفتیم و گفتیم ممکنند یک شیء قابل و فاعل بود نسبت به دو شیء، یا یک شیء مفعول و مقبول بود نسبت به دو شیء. اما الان میخوام بگیم یک شیء قابل فاعل است نسبت به یک شیء. اون وقت اون یک شیء هم میشه مقبول و مفهوم نسبت به همین یک شیء که فاعل قابله. این اشکال داره که یک شیء هم فاعل باشه هم قابل نسبت به یک شیء دیگر که اون شیء دیگر هم مفهوم باشه هم مفهوم. مثلا بگیم که نفس ما هم صورت عقلیه رو ایجاد میکنه هم صورت عقلیه رو قبول میکنه، که نفس میشه امر شیء واحد، صورت عقلیه میشه شیء واحد. وقت نفس نسبت به این شیء واحد هم میشه قابل هم میشه فاعل، اون شیء واحد هم نسبت به نفس هم میشه مقبول هم میشه. این غلطه، این صورت غلطه. اگر تونستیم فاعل قابل متعدد کنیم اشکال برطرف میشه، اگه تونستیم مفعول و مقبول رو متعدد کنیم اشکال برطرف میشه، ولی اگر فاعل و قابل واحد بودن، مفعول و مقبول هم واحد بودن، اشکال هست. چرا اشکال هست؟ چرا یک شی نمیتواند نسبت به یک شی هم فاعل باشد هم قابل؟ چون فاعل بودن این شی به وجوب است، قابل بودنش به امکان است. خوب دقت کنید چی میگم؟ فاعل بودن به وجوب است، قابل بودن به امکان است. فاعل واجب است که ازش مفعول صادر شود. فاعل واجب است که ازش مفعول صادر بشه. چرا؟ چون واجب است و عطا میکنه. اما قابل میتواند مفعول را قبول کند، واجب نیست. این دیوار میتواند سفید باشد، این دیوار میتواند نورانی باشد. مثال عوض کنیم بهتر که ببینید، دیوار میتواند نورانی باشد و میتواند تاریک باشد. پس قبول نور برای دیوار ممکنه، اما خورشید نمیتونیم بگیم میتواند نور بدهد، باید نور بدهد. فاعله دیگه، فاعله باید نور بدهد. خورشید باید نور بدهد، این دیوار که قابله میتواند نور قبول کند. پس نسبت فاعل به فعل وجوب است، نسبت قابل به مفعول امکان است. حالا اگر یک شیء هم فاعل باشد برای شیء واحد، هم قابل باشد برای همون شیء واحد، لازم میاد که هم نسبت به اون شیء واحد نسبت وجود داشته باشد، هم نسبت امکان داشته باشد. یعنی یک شیء نسبت به یک شیء هم بشود واجب هم بشود ممکن، در حالی که وجود و امکان با هم جمع نمیشند. پس فعل و قبول هم نمیتونن با هم جمع بشند. روشن شد اونجا که یک شیء میخواد فاعل باشه و قابل نسبت به یک شیء، چون اجتماع وجود و امکان لازم میاد، رضا اجازه داده نمی شود که یک شیء هم فاعل باشد هم قابل. بله؟ فاعل ارادی هم همینطوره. فاعل ارادی هم همینطوره. شما اگر اراده رو عوض کنی، فاعل و قابل دوتا می شود. یکی بیزی. فاعل ارادی با یک اراده بخواد هم چیزی رو صادر کنه هم همون چیز رو قبول کنه. این نمیشه. شما الان توی زمین که میگید فاعل ارادی پیداست که دو تا اراده درست میکنید. میگید من یک دفعه اراده میکنم کاری انجام بدم، یک دفعه اراده میکنم همون کار رو قبول کنم. این اشکال نداره، دو تا اراده است. یعنی دو تا فاعله، یعنی دو شیعه که یکیش فاعله که قابل. دو تا اراده درست کنید مشکل حل میشه. شما یه اراده درست کنید، توجه میکنید چه حرف میکنم؟ شما یک جسم را ملاحظه میکنید، یک انسان را ملاحظه میکنید، فکر میکنید شده یکی، بعد دو تا اراده برایش درست میکنید، با یک اراده کاری انجام میده، با یک اراده همون کار قبول میکنه. این که یکی نشه، میشه دوتا. جایی که میخواد مثال بزنید که ما ادعای استحاله شو داریم، اینجور مثال بزنید: یک فاعل با یک اراده هم میخواهد، یک شی با یک اراده هم میخواهد کاری رو انجام بدهد، هم میخواهد همون کار رو قبول کنه با همون اراده. این شده. خب پس اینطور شد که یک شی نمیتواند نسبت به یک شی هم فاعل باشد هم با علت شد روشن شد. خب حالا بیان در مانا نفی ماده این جسم قبول کرد صورت همین جسم، پس ماده که شی واحده قابل شده صورت رو میخواد فاعلن بشه، این ماده ای که قابله میخواد فاعلن بشه، فاعل چی میشه؟ فاعل همین صورت میشه یا فاعل جسم دیگر میشه؟ فاعل جسم دیگر میخواد بشه، این ماده میخواد جسم دیگر رو بسازه، نمیخواد صورت خودش رو بسازه. این ماده قبول کرده صورت خودش رو، داره تأثیر میذاره و فاعل میشه برای جسم دیگر. پس مفعول مفعول دو تاست، برای موردی که ما اجازه دادیم که اشکال نداره. ماده اگر به قوه نبود، توانایی تأثیر داشت، اون اشکالی که ما کردیم در کار نبود. اگر این چنین بود هیچ مشکلی نداشت، میتونست فاعل جسم دیگر باشد و قابل صورت خودش باشد. مفعول و مقبول دوتا میشدن، فاعل قابل میتونی یکی باشد، همونجور که توضیح دادیم. پس در مانه نفی اشکال فقه وارد نیست، یعنی تعلیل فقه تمام نیست. تعلیلی که فقه در مانه نفی داشت تمام نیست، چون در مانه نفی مفعول و مقبول دوتاست و ما گفتیم شیء واحد میتواند فاعل و قابل باشد نسبت به مفعول و مقبول متعدد. و اینجا این چه میشه؟ ما اونجایی رو محال میدونیم که شیء واحد بخواد فاعل و قابل شود نسبت به شیء واحد، یعنی هم فاعل و قابل یکی باشه هم مفعول و مقبول یکی باشه، اونجا ما اشکال میکنیم. اینجا که الان بحث ما هست فاعل و قابل یکیست، ماده است، ولی مفعول و مقبول دوتاست، مفعول جسم دیگر است، مقبول صورت خود همین ماده است. و اینجا اشکال نیست، پس تعلیل فخرازی تعلیل تمام نیست. اقولو اما تعلیل هل مذکور فباطلو، زیرا که شیء واحد همانا لا یکون و فاعلن و قابلن با هم لشیء واحد، شیء واحد نمیتواند فاعل قابل باشد لشیء واحد، و در مانانوفی شیء واحد فاعل قابل شده برای دو شیء نه برای یک شیء. چرا شیء واحد نمیتواند فاعل قابل باشد لشیء واحد؟ اون صورت سومی که من حس کردم اشکال داره. چرا اشکال داره؟ حس کردم چون باعث اجتماع وجوب امکان در یکی توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. فإن الفاعل یجب، کلمه یجب متوجه کنید، فإن الفاعل یجب ان یستر عنه المفعول، اما والقابل لا یجب، لا یجب رو متوجه کنید، والقابل لا یجب ان یحل فیه المفعول. فاعل بالوجوب صادر میکنه مفعول رو، ولی قابل بالامکان قبول میکنه مفعول رو. لا یجب بل یمکن، یعنی به امکان قبول میکنه. پس فاعل بودن یعنی نسبت وجود داشتن، قابل بودن نسبت یعنی نسبت امکان داشتن. خب اگر یک شیء هم فاعل باشه هم قابل، معنیش این که هم نسبت وجود دارم نسبت امکان، اونم به یه شیء نه به دو شیء، هم نسبت وجود دارد نسبت به این شیء، هم نسبت امکان دارد نسبت به همین شیء. به این غلطه.
فاعل به حیث فاعلیت
الان توضیح میدم، بعد واحد لا یکون نسبت الى واحد آخر به وجوب الامکان من، در حالی که یک شیء نسبت به یک شیء دیگر نمیتواند هم نسبت به وجود داشته باشد هم نسبت به الامکان داشته باشد. من که اینجا روشن هستم، فاعل یعنی شیء واحد نسبت به شیء واحد نمیتواند هم فاعل باشد هم قابل، زیرا در این صورت لازم نسبت به شیء واحد هم وجود داشته باشد. اما از اشکال شما که اشکال میکنید قابل با عنوان قابل واجب است که مفعول رو قبول کند و فاعل هم با عنوان فاعل لازم است که فعل رو صادر کند. عنوان ها رو که لحاظ کنی در هر دو وجود هست، عنوان فاعل لحاظ کنیم باید فعل صادر کنه تا فاعل بشه، عنوان قابل لحاظ کنی تا مقبول رو قبول نکنه قابل نمیشه. پس برای صدق عنوان فاعل واجب است که مفعول وجود بگیرد، برای صدق عنوان قابل هم واجب است که مفعول حلول کند. اما اگر عنوان ها رو در نظر نگیری، عنوان فاعل رو در نظر نگیری، فاعل واجب نیست فاعل باشه، عنوان قابل هم در نظر نگیری، قابل واجب نیست قابل باشه. پس اگر عنوان ها در نظر گرفته شود، رابطه هر دو یعنی فاعل و قابل به مفعول و مقبول میشه بگوشه. اگر هم عنوان ها در نظر نگیری، رابطه هر دو یعنی فاعل و قابل یعنی اون ذات فاعل و ذات قابل نسبت به مفعول و مقبول میشه بگوشه. هیچ جا پیدا نمی کنی که هم وجود باشد هم امکان باشد. این سوال شماست. جوابتون اینه که در کشف ما درست همینه. ما اگر بخواییم کشف کنیم که این فاعله باید فعلش رو ببینیم، اگر کشف کنیم که این قابله باید مقبولش رو ببینیم. با آمدن مقبول ما کشف میکنیم که این قابله، با آمدن مقبول کشف میکنیم که این فاعله. این در مقام اثبات همینی سی شما میفهمید، اما در مقام ثبوت فاعل باید صادر کنه. میخواد عنوان فاعل داشته باشه، میخواد نداشته باشه، عنوان مهم نیست. اما قابل واجب نیست قبول کنه. در مقام ثبوت قابل لازم نیست قبول کنه. چرا؟ چون قابل داره چیزی را که جز ذاتش نیست میپذیره. برای کمال ذاتش اجزایش باید باشد، اونا واجب هست، اما مازاد بر کمال ذات واجب نیست بپذیره. فقط اون ذاتیاتش واجب داشته باشه، مازاد رو لازم نیست داشته باشه. مازاد کماله، داشته سرشان باشه. اما فاعل داره سرریز میکنه، اضافه داره، باید اضافهش منوان فکر ساده کنه. اونی که شما میفهمید در مقام اثبات و درست، ما به مقام اثبات کار نداریم، ما به مقام ثبوت کار داریم. در مقام ثبوت فاعل داراست باید صادر کنه، باید این دارایش نشون بده. قابل ندارن لازم نیست قبول کنه. این روشنه که توضیح نمیخواد، حرف خاجب تمامه. منطقه شما ذهنتون رفته بود سراغ مقام اثبات. در مقام اثبات حرف شما و بحث ما در مقام اثبات. خب پس اینطور شد که اگر یک شی بخواد فاعل قابل باشد، لشه این واحد نمی شود به همین دلیلی که گفتیم. اما اذا خلف المقبول و المفعول فقط یکون. اما زمانی که مقبول و مفعول مختلف باشد فقط یکون، یعنی فقط یکون و شیء واحد فاعلا و قابلا معا، متعلق یکون رو ذکر نشده. نگید فقط یکون و مثلا چند نفس، اینطوری نخونید که مثلا چند نفس رو خبر یکون بگیرید. سر فقط یکون وقف کنید، اینطور بشه. اما از اختلاف المقبول و المفعول فقط یکون، یعنی فقط یکون و شیء الواحد فاعلا و قابلا له. یعنی اگر مفعول و مقبول مختلف شدن، شیء واحد میشونه هم فاعل باشه هم قابل. و اتفاقا مانندگی از همین قبیله که اشکالی نداره، نه از اون قبیله قبلی که اشکال داشت. خب اونجایی که مقبول و مفعول مختلف باشند و در نتیجه شیء واحد بتواند فاعل و قابل شود، مثل چی؟ مثلا چند نفس. عبارت اینطور معنا کنید، مثلا چند نفس، که این هم میتواند فاعل باشد هم میتواند قابل باشد، زیرا مقبول و مفعولش دو تاست. مثلا چند نفس، فإنها قابلتون اما فوقها. صورت عقلیه رو از مفهوم خودش که عقل فعال باشه قبول میکنه. فاعلتون فی مادونها، در مادونش که بدنش رو تصرف میکنه و او رو به فعل یعنی حرکت واقع داره. پس هم مفعول دارد که حرکت در بدن است، هم مقبول دارد که صورت علمیه حفاظ شده از عقل فعال است، ولی مفعول مقبولش دوتاست. چون مفعول و مقبول استفاد خودش میتونه هم فاعل باشه هم قابل، به اشکال نیست. هاهونا از کدام قبیله؟ هاهونا یعنی ماننفی. ماننفی از کدام قبیله؟ از قبیل اول است که باطل است یا از قبیل دوم است که صحیح است؟ میفهمند ماننفی از قبیل دوم. و هاهونا لوکانت مادت الجسم فاعلتن به جسم آخر، ها حالا یعنی در بحث ما در معنوی اگر ماده جسمی بتواند فاعل باشد به جسم ناخر، ببینید با لوی امتنایی ها بود خودشون معتقده که نمیشه، چون فاعل چون ماده به قوه است، چون ماده به قوه است نمیتونه فاعل بشه. حالا لو کانه بر فرض محال ماده توانست علت بشود برای جسم آخر، لکانت فاعلتن نسبت به این جسم و قابلتن نه نسبت به این جسم بلکه نسبت به صورتی که حال در خود همین ماده است. یعنی فاعل یعنی مفعول و مفعول فرق میکنه، مفعولش اون جسم دیگره، مقبولش صورت خودش. یک شیء فاعل و قابل نشد نسبت به شیء واحد بلکه فاعل و قابل شد نسبت به دو شیء و این گفتیم اشکال نداره. و هما متغایران، هما یعنی جسم که میخواهد مفعول این ماده شود و صورت که میخواهد حلول در ماده کند و مقبول ماده شود، این دوتا متغایران و در صورتی که متغایر باشن اشکال نداره که ماده واحد هم فاعل او باشد، هم فاعل باشد هم قابل. فاذن تعلیل این که ماده نمیتواند فاعل باشد تعلیل به ذات شد، یعنی تعلیل به این علتی که فخر گفت باطلان. ما هم قبول داریم که ماده نمیتونه قابل باشه، ولی تعلیلمون تعلیل دیگری است. تعلیلی که فخر گفت باطله، تعلیل ماده است. اما قول تخت گفت نقد و شیخ وارد می شود. سخت اینجنین گفت که ابن سینا در باب علم خداوند به ما عدا و به غیر مدعی شده که خدا به غیر خودش به وسیله صورت عالم و این صورت رو خود خدا فاعلیت می کند و خودش هم قبول می کند. هم فاعل این صورت است هم قابل این صورت. جواب بینیم که خداوند فاعل این صورت است از حیث این که خدا فاعل است، به اعتبار این که فاعل است، و قابل این صورت است یعنی این صورت رو درک می کند از این جهت که عقل است و مجرد. خدا چون فیاض است، چون فاعل است، چون خالق است، صورت خلق کرده، چون مجدد است و عاقل، این صورت رو قبول کرده. به دو حیث صورت قبول شده و صادق شده، به حیث این که خدا فاعل است صورت صادق شده، به حیث این که خدا عقل مجدد است صورت قبول شده. پس در واقع یک شی نیست که هم فاعل شده هم قابل. این شی با این حیثیت شده فاعل، همین شی با حیثیت دیگر شده قابل. پس فاعل قابل دوتا شده، ولو موضوع و موصوف یکیست. همین ذات خدا موصوفه، اما موصوف است به فاعلیت، موصوف است به مجردیت. به خاطر اتصافش به فاعلیت قبول کرده، صادر کرده صورت رو، به خاطر اتصافش به مجرد بودن قبول کرده صورت رو. پس ذات به حیث فاعل صادر کرده، ذات به حیث تجرد قبول کرده. ذات به حیث فاعل، ذات به حیث تجرد فرق میکنه. پس فاعل و قابل فرق کرده، یک شیء فاعل و قابل نشده. ما همین داریم میگیم. پس توجه کنید، فاعلی یعنی ذاتی، نگه فاعلی، ذاتی با حیثی شده فاعل، همون ذات با حیثی دیگر شده قابل. این شد دو تا اشکالی نداره. منتها دقت کنید این تیکه مهمه، خداوند حیثیت های مختلف نداره و اینا ترکیب درش لازم میاد. نمیشه گفت حیث فاعلیت خدا و حیث تجرد خدا فرق داره، حیث فاعلیتش و حیث عاقلیتش فرق داره. نمیشونه گفت خدا به همون حیث فاعله، به همون حیث هم عاقله، به همون حیث هم مریده، به همون حیث هم متکلمه. همه حیثیتش یکیست و همون حیثیت ذاتشه. اختلاف حیثیت در خدا نیست، ولی ترکیب لازم میاد. خواجه متوجه این مطلب هست، حیثیت رو اعتبار میکنه، میگه به اعتبار این که فاعل است، به اعتبار این که مجرد است، حیثیت رو اعتبار میکنه، نه حیثیت واقعی باشه. حیثیت اگه واقعی باشن در خدا ترکیب لازم میاد، حیثیت اعتباری باشن اعتبار ماست، به خدا کاری نداریم، اعتبار ماست. ترکیب در ذهن ما انجام میشه، یعنی ما خیال میکنیم ترکیب. بله اگه خدا مرکب باشه محتاج به اجزایش میشه، حتی ترکیب های عقلی هم هرچی، اصلا ترکیب در خدا راه نداره، به خاطر اینکه اگه ترکیب حاصل بشه هر مرکبی محتاج به اجزایش، خودم لازمه محتاج به اجزا باشه، احتیاج با وجود نمیسازه، احتیاج امکان آوره، در مورد خداوند اصلا احتیاج هیچ نحوی نباید راه پیدا کنه، بنابراین ترکیب راه نداره. پس حیثیت های مختلف نداریم، اعتبارات مختلفی داریم برای حسیات مختلفه.
مثلا فعالیت و فعالیت میشه
تو حیث واقعی هست، تو حیث واقعی هم این همه هست، من دارم تقایتون اعتبار میکنم، نه خود حسیات رو اعتبار میکنم، حسیات رو نمیخوام بگم اعتباریه، خدا واقعا فاعله، خدا واقعا عاقله، نه به اعتبار من، تغایر رو دارم اعتبار میکنم، یعنی این که فاعلیت غیر از عاقلیت اینو دارم اعتبار میکنم، نه خود حیثیت ها، حیثیت ها واقعی هست، منتها واقعی این هم غیر هم بودنش رو اعتبار ما درست میکنه، غیر هم بودنش رو اعتبار ما درست میکنه و همین غیریت هم مشکل رو در ما نفی هم میکنه، همین غیریت اعتباری، غیریت اعتباری نه حیثیت ها اعتباری، توجه کنید من نمیخوام بگم حیثیت اعتباری، این غیریت های اعتباری مشکل حل میکنه، حیثیت اعتباری ما نداریم، حیثیت واقعی هم منطقی، این حیثیت واقعی این همند و همش رو یک حیثیت هم، تغایر و جدا کردن ایشون به اعتبار ماست و همین تغایر و جدا کردن که با اعتبار ماست مشکل حل میکنه، حیثیت ها یکیست ما دوتا میبینیم، حیثیت ها یکیست ما دوتا میبینیم، چون با مقایسه دوتاش میکنیم،
با اون چیزی که میخواهم به درد میدونم دو تا بشه، نه
یک اعتبارم بشه دو تاست، مگر در بارها من این عرض نکردم که طبیبی که معالجه میکند خودش را به معالجه روانی نفسش میشود معالج، نفسش هم میشه متعالج، اگر طبیب مداوا کند دیگری را بین معالج و متعالج فرقه، طبیب با نفسش معالجه کند بدن خودش را باز بین معالج و متعالج فرقه، طبیب با نفس خودش نفس خودش را معالجه کنه، در واقع بین معالج و متعالج فرق نیست، فرق اعتباری میذاریم و میگیم کافیه، همون جور که اونجا فرق اعتباری گذاشتیم و کافیست، اینجا فرق اعتباری میذاریم میگیم کافی، فرق اعتباری در این جور موازن کافی میذاریم. البته قطب رازی در پاورجه اشکال کرده که اگر تغایر اعتباری کافی باشد در معنوی هم تغایر اعتباری درست میکنه، حالا اون اشکال اون کار نداریم، من دارم حرف خاطر میکنم، شما خودتون اشکال قطب رازی رو بعدم مطمئن کنم. و اما قوله الشیخون نص علی ان علمه تعالی به غیرهی صورتون فی ذاتی، کتاب ما غلط نوشته، به غیر صورته نوشته غلطه، به غیرهی صورتون فی ذاتی، قول فرسی گفت شیخ تصدیق کرده برای این که علم خدا به غیر خودش صورتیست در ذاتش و خداوند نسبت به این صورت هم فاعل هم قابل، این نقدش وارد نیست، بیان مثل اینه و این کان علا مذکر او به همین صورتی که فرخ گفته باشد کلام ابن سینا اشکال برش وارد نیست، و که ما اشکال حل میکنیم به این صورت که کان لشیخ انیقون اعتبار این که خداوند فاعل اشیاء است غیر از اعتبار این است که خداوند عقل مجرد است، که چون عقل مجرد است یسه و انیو قاره نبوس و برال مقولات، چون فاعل است یجب و چون فاعل است که یجب و صبر و صادق کند، چون عقل مجرد است یسه و یعنی یمکنه انیو قاره نبوس و برال مقولات، دو چیز شد، یکی این اعتبار که نسبت وجود درست میکنه، یکم اون اعتبار که نسبت امکان درست میکنه، اینجا دیگه اشکال نیست، چون دو تا نسبته، لکن منصوب و علت دو تاست، نسبت ها میشه دو تا، در اشکال پیش نمیاد. و این کان موضوع اعتبار این شیء واحد، ولو موضوع هر دو اعتبار ذات خداست یک شده، ولی این اعتبارها که میان موضوع واحد رو دوتا میکنه، منتها با اعتبار. وقتی موضوع با اعتبار دوتا شد، این موضوع میشود فاعل، اون موضوع میشود قابل. خب دوتا موضوع شد، یکی فاعل، یکی قابل. فاعل قابل یکی جمع نشد، نسبت موضوع به امکان یک جا جمع نشد، یه جا نسبت موضوع به تنهاست، یه جا نسبت امکان تنهاست. نه با توضیحات که دادن یه روشنه، تکرار مجدد نمیخواد. فهو و یعنی خداوند به اعتبار اول فاعل تلکسوبر است، به اعتبار اول یعنی به اعتبار اینکه فاعل شد، و به اعتبار ثانی یعنی به اعتبار ثانی که عقل مجرد است، قابل این صورت است. پس به دو اعتبار شد فاعل و قابل، و به دو اعتبار ما دو چیز داریم، یکی فاعل است، یکی قابل است، یکی نسبت امکان دارد، یکی نسبت وجود دارد. پس اشکال برطرف شد، نقض فخر رازی هم وارد نشد. خواجه می فرماید الا ان الحق فی ذلک ما سنذکره فی موضعه. ما بعدا در موضع خودش بحثی با ابن سینا داریم. حرف ابن سینا رو در مسئله علم واجب به معادا قبول نداریم، و اجتماع فاعلیت و قابلیت رو که فخر گفته در اونجا به عنوان اشکال بعد ابن سینا وارد می کنیم. اینجا خواستیم بگیم که ابن سینا راه مفر داره، از اشکال فخر میتواند فرار کند، ولی اونجا خودمون تصویر خواهیم کرد که اشکال فخر به نحوی وارده. این اختلاف اعتباری رو اونجا مطرح نخواهیم کرد. بحثی که مطرح میشه در نمط هفتم صفحه به کتاب ما صفحه 304، در صفحه 304 خواجه برای ابن سینا اشکال میکنه، یعنی در فصل 17 همه 97 در صفحه 304 5 تا اشکال بر ابن سینا میکنه، یکیش همین اشکال اجتماع فاعل و قابل در شعر واحد. لذا میگه الا ان الحق فی ذلک ما سنذکره فی موضعه. سنذکره یعنی سنذکره در فصل 17 هم از مقاله 7 به کتاب ما صفحه 304. ترکیب اعتباری نیست، یعنی اونجا ترکیب نیست، در اعتبار من ترکیب هست. این که میگن ترکیب در خدا نیست، یعنی واقعا ترکیب نیست. حالا من اعتبار کنم اشکال نداره، این در اعتبار من ترکیبه، یعنی من ترکیب رو درست کردم، نه ترکیبی در خارج باشه. بخونم المقدمات ثانیه، المقدمات ثانیه کاری ندید، زیاد نسبت ندید. بخونم مقدمه دوم این است که صورت داخلی، صورتی که با ماده کار میکنه درسته، یکی صورتی که حلول میکنه در ماده. ذاتش هم با ماده وجود پیدا میکنه، ذاتش هم با ماده فعالیت پیدا میکنه، هم وجودش وابسته به ماده است، هم فعالیتش وابسته به ماده است. مثل صورت نار که حضور کرده در جسم نار، در بدن نار، در ماده نار. این هم وقتی بخواد وجود بگیره باید با ماده وجود بگیره، هم وقتی میخواد کاری انجام بده باید با ماده انجام بده. اما یه صورتی داریم که وجودش به ماده وابسته نیست، فاعلیتش به ماده وابسته است، مثل نفس. نفسی که مجرده، نفس ما تا بدن نباشه افاضه نمیشه، ولی وجودش وابسته به بدن نیست. به این جهت اگر بدن رو ازش گرفتن میتواند در عالم قیامت باقی بماند. مشیان جو میگه، مشیان میگه نفس ما بعد از بدن هم باقی میماند. این به خاطر اینه که درسته در حین حدوث تا بدن نیامد این نفس افاضه نشد، ولی در حین بقا دیدیم از بدن مفارقت کرد و بدون بدن در عالم عف موجود موند. این بحثی که بدن در 98 ایشون ذکر میکنه که بعد از مفارقت از بدن نفس باقی میمونه، در 97 هم میگه، در 98 هم ازش برداری میکنه. علی حال نفس بعد از مفارقت از بدن باقی میمونه و این نشون میده که در وجود احتیاج به ماده نداره، ولی بدون ماده نمیتونه کار کنه. شما این نفس از بدن جدا کنید دیگه نمیتونه ببینه، تعقل میکنه، اون فعل مخصوص خودش تعقل عیب نداره، اون انجام میده، اون بدون ماده انجام میگیره، ولی بقیه کارا میخواد حرکت بده نمیتونه حرکت بده، میخواد ببینه بشنوه، این هیچ کدوم از این کارا اتفاق نمیاد. چرا؟ چون ماده در کنارش نیست. تمام افعال رو با ماده انجام میده، ماده رو ازش بگیره همه افعال تعطیل میشه، همه این افعال تعطیل میشه، ولی وجود تعطیل نمیشه. پس معلوم میشه وجودش وابسته نیست ولی فعلش وابسته است. این چنین صورت میگیم صورت کمالی. اون صورت اولی رو، قسم اول رو نمیگیم صورت کمالی، اونو بهش میگیم صورت حاله که حلول میکنه در ماده، یا بهش میگیم صورت مادی. این چیه بهش میگیم صورت کمالی، این اسمش نفسه، صورت کمالی هم گفته میشه. پس دو جور صورت داریم، هر دو نحوه صورت احتیاج دارن با اینکه با مادهشون کار کنن، همونطور که الان توضیح دادم. یعنی آتش اگر مادهشو ازش بگیری نمیتونه کار کنه، مگه آتش عقلی بشه؟ چون دیگه این آتش نیست. نفس هم همینطور، نفس هم اگر ماده رو ازش بگیری دیگه نمیتونه کار کنه، مگر یه موجود مجردی دیگه بشه که کارهای مخصوص خودشو انجام بده، ولی باز کارهای بدنی نمیتونه انجام بده. علاوه بر اینها بدون ماده کار انجام نمیده. این مقدمه دومه که صورت بدون ماده کار انجام نمیده. چه صورت؟ صورتی باشد حال در ماده، چه صورت؟ صورت کمالی باشد و غیر حال در ماده. مثالا میزنن با آتش، آتش تا چیزی در کنارش نباشد داغش نمی کنه. مثالا میزنن به خورشید، تا خورشید چیزی مقابلش نباشد نور به اون نمی دهد. که یه ارتباط خاصی بین این صورتی که میخواهد فعلی انجام دهد و بین اون جسمی که میخواهد اثری بگیرد باید برپا باشد، یه رابطه خاصی باید باشه. حالا در خورشیدی که میخواهد به جسم نور بدهد رابطه مقابله لازمه، در آتشی که میخواهد آبی رو گرم کند رابطه مقاربه لازمه، اون یکی مقارنه لازمه، یعنی مقابله، اون مقابله لازم داره، این مقارنه لازم داره، یعنی آتش باید نزدیک بشه به آب، خورشید باید مقابل با این شی باشد تا اثر بگذارد. پس میبینید که هیچ کدوم از این صورتها نمیتونن بدون رابطه در جسم اثر بگذارن. به قول ما با وضع و محاذات خاص تأثیر میکنن، بدون وضع و محاذات خاص نمیتونن تأثیر کنن. اینه مقدمه دوم. المقدمه ثانیه، ان الافعالی که صادر میشوند از صور اجسام، انما تصدر این افعال انها از اون صور به مشارکت وضع، یعنی یه رابطه خاصی میخواد بین فاعل و مفعول، با مشارکت این رابطه کار انجام میشه، این رابطه رو بردارید کار انجام نمیشه، مقابله رو بردارید کار انجام نمیشه، یعنی نور خورشید نمیتابه روی این شه، مقارنه رو بردارید آتش این آب رو گرم نمیکنه، باید وضعی یعنی یک رابطه ای مشارکت کنه در تأثیر. مزالک بیان مطلب این است که صور سنفان هم دو قسط صورت داریم، صورون تقوم و به مواد دل اجسام، پنج خط بعد و صورون دوامه ها به ذات ها لا به مواد دل اجسام، این دو قسط صور ما داریم. سنف اول صوری است که تقوم و به مواد دل اجسام، مثل صورت جسمیه که در تمام اجسام حضور کرده. صورت جسمی عبارت از قاب للعباد سلاسه و در تمام اجسام یکسانه، فرقش به کوچیک و بزرگیه، به تعین و به تعینهای خاصی است که داره، بلا اصل قابلیت عباد سلاسه در تمام اجسام هست. بعضی ها قابل هم که این تعین خاصی از عباد رو بگیرن، اون یکی قابله که بعضی ها تعین خاصی رو دارن، بعضی ها تعین خاصی دیگه دارن، تعیناشون فرق میکنه بلا قابلیت همشون یکی. پس صورت جسمی در همه یکسانه، اون تعین صورت جسمیه که در واقع اسمش جسم تعلیمی میگذاریم، اونا تفاوت میکنند. و صورت نوعی هم خب در هر کسی فرق میکنه، در انواع مختلف اجسام صورت نوعی ها فرق میکنه. خب صورت نوعی و صورت جسمی هر دو حال هست. و هیه هیه یعنی این صورت همونطور که قوامشون به ماده است، فاعلیتشون هم به ماده است. یعنی اولا در ماده قوام پیدا میکنن، ثانیا بعد از قوام در ماده با ماده فعل صادر میکنن. پس هم قوام وجودیشون به ماده است، هم بعد از اینکه قوام وجودی گرفتن قوام فعلیشون به ماده است. و هی این صورت کما اینکه قوامشون یعنی وجودشون به مواد ترکل اجسام است، همچنین مایست در انها آنچه که صادر می شود از این صورت بعد از قوام این صورت، یعنی بعد از وجود این صورت، یست در به واسطه ترکل مواد، اون صادرها به واسطه این مواد صادر می شود. پس این صورت هم در وجودشون محتاج به مادن، هم در فعلشون محتاج به مادن. فیکونو این صدور، فیکونو این صدور به مشارکت منبع است. صدور کار از این ماده با مشارکت وضعه، وضع یعنی رابطه خاص. یه رابطه خاصی باید بین این فاعلی که صادر می کند و اون مفعولی که این صادر شده رو می پذیرد باشد. و لذلك به خاطر وجود همین رابطه، اگر این رابطه نبود اثر نخواهد بود. یعنی فإن النار لا تسخن عیش این اتفاق، به خاطر اینکه این رابطه شرط است و این رابطه شریک است در فاعلیت، به این جهت اگر این رابطه وجود نداشت اثر نخواهد بود. فإن النار لا تسخن، گرم نمی کند عیشه این اتفاق، هر چیزی رو گرم نمی کنه، بل چیزی را گرم می کند که کان ملاقی هم لجرمها، که ملاقی باشد با جرم آتش، یا چیزی که کان من جسمها به حال و وضع معین. یعنی چیزی را گرم می کند که نسبت به جسم خورشید یه حال و وضع معینی داشته باشه، نتیج باشه، حالا یا ملاقی باشه که اول گفتیم، یا یه حالت خاصی داشته باشه، لااقل نتیج باشه. همچنین مثال بعدی، و شمس لا تضیء و منور نمی کند هر شیئی رو، بلکه منور می کند شیئی رو که کان مقابلا لجرمها، که مقابل جرم شمس باشه. این یه قسم صورت بود که در ماده حلول میشد، هم قوامش به ماده بود هم فاعلیتش به ماده بود. و صبرون قسم دومه، از صبرون صبر قبلی گفتیم زالکل ان صبر سنفان، صبرون تقوم به مواد الاجسام، حالا میگیم صبرون قوامه ها به ذاته ها لا به مواد الاجسام. این قسم دومه که عبارتا از نفوس، نفوس مجرده که ما بشون صبر کمالیه میگیم. و صبرون و صبری داریم که قوامشون به ذات خودشون، یعنی به مواد وابسته نیستن، لا به مواد اجسام، قوامشون این وجودشون به خودشونه، یعنی در وجود احتیاج به اجسام ندارند. کل انفس مفارقه به ذواتها، انفسی که ذاتشون مجرده به ذواتها، به ذواتها قید مفارقه است، یعنی مجرد به ذاتن ولی مجرد به فعل نیستن، به لحاظ ذاتشون مجردن، به لحاظ فعلشون مجرد نیستن. دون افعالها، دون افعالها اینی به لحاظ افعال مجرد نیستن، بلکه افعالشون رو باید با ماده انجام بدن، ذاتشون احتیاج به ماده نداره، لذا این ذات بعد از مفارقت بدن موجود میمونه، اما فعلشون احتیاج به بدن داره، بدون بدن کار انجام نمیدن. این صبرم احتیاج به ماده داشتن برای فعلشون، پس احتیاج به وضع خاص هم دارن، یعنی رابطه خاصی باید برقرار بشه تا اینها بتونن اثر بذارن، بدون رابطه اثر نمیذارن. لکن نفس، این عبارت میخواد اینو بگه، هر نفسی رو چه به لحاظ ذاتش احتیاج به بدن ندارد، به بدن خاصی ارتباط دادن تا بتواند کارهای لازمش رو به توسط این بدن انجام دهد. پس هر نفسی ولو احتیاج به بدن نداشته، ولی به خاطر این که بتواند کارهای خاص به خودش را، کارهایش را به وسیله بدن انجام بدهد، او را به بدن خاص مربوط شده. لکن نفس این نمو جعلت خاصتن به جسم، این نفس رو اختصاص دادن به این جسم، اون نفس دیگر اختصاص دادن به جسم دیگر و همینطور براش جسم درست کردن، برای هر نفسی جسم درست کردن، بی جسم نفس داشتنش تا بتونه کارش انجام بده. لکن نفس این نمو جعلت خاصتن به جسم، به سبب این که فعل این نفس از این جهت که نفس است به توسط این جسم است و فیه، هم به توسط جسم است هم در خود جسم است، هم بدنش رو حرکت میدهد، این فی جسم داره تأثیر میکنه، هم چیزی دیگر رو حرکت میدهد، این در چیزی دیگر داره تأثیر میکنه، نفس ما هم در بدن ما تأثیر میکنه، هم به توسط بدن در چیزی دیگر تأثیر میکنه. رضا هر دو رو اینشون میگه فعل این نفس از این جهت که نفس است به ذالک الجسم است، یعنی به توسط بدن است، یا فی ذالک الجسم است، یعنی در خود بدن است، یا فعلش رو در بدن انجام میده یا به توسط بدن انجام میده. چرا میگه من حیث روی نفسون؟ چون اصلا وقتی نفس از بدن مفارقت میکند به قول مشان میشود عقل دیگه نفس نیست، و چون نفس نیست میتونه از بدن مفارقت کنه و به بدن احتیاج نداشته باشه، در ذاتش احتیاج به بدن نداره چون از بدن میتونه مفارقت کنه، ولی من حیث روی نفسون احتیاج به بدن داره. صدرا میگه که نفسیت رو از نفس نمیشه گرفت، با حرف مشرا مخالفه. مشرا میگن بعد از اینکه بدن رو از نفس گرفتی نفس میشه عقل و دیگه به بدن احتیاج نداره. صدرا میگه نه، نفسیت رو از نفس نمیتونه بگیری، بنابراین اگر این بدن رو از نفس گرفتی باید بدن برزخی بهش بدی، بدن برزخی رو گرفتی باید بدن اخروی بهش بدی، بی بدن نمیتونه بذاریش. اما مشروع معتقد هم شده بی بدن میمونه، تو این دنیا بدن لازم داره، از این دنیا رفت یه بدن لازم نداره، وارد عالم عقل میشه و با عقلا زندگی میکنه. مشکل اساسی همونطور که حالا شما شاید دارید اشاره میکنین، مشکل اساسی در نفوسیست که به کمال نرسیدن، اونا وقتی مفارقت از بدن میکنن نمیتونه عقل بشن چون به کمال عقلی نرسیدن. اونا چی میشن در مورد بحث اختلاف دارن، چون مورد بحث ما نیستی که گفتنش جا نداره، ولی بالاخره نفوسی که به کمال عقلی رسیدن بعد از اینکه از بدن مفارقت میکنن مشا میگن عقل میشن، صدرا میگه هیچ وقت عقل نمیشن، عقل هم هستن منتها در این عاقل بودن وابسته به بدن هم هستن، حالا یا بدن وزخی یا بدن اخروی. و الا یعنی اگر این نفس من حیث روی نفسون فعلش به ذالک الجسم و فی ذالک الجسم نباشد لکانت مفارقت از ذات و فعل جمیعا، لازم میاد که هم ذاتش مجرد باشد که هست، هم فعلش مجرد باشد که نیست. ما گفتیم که نفس در فعل مجرد نیست، وابسته است. حالا اگر به توسط جسمش کار نکنن و یا در جسمش کار نکنن لازمه در فعلش هم وابسته نباشه، همونطور که در ذاتش وابسته نیست، وقت لازمه چیه که عقل در حاج ما نفس خواهدش کردیم این حیثه یه نفسون مطرش کردیم. و الا یعنی اگر این و الا لاش افتده در کتاب ما، شاید در کتاب شما درست کردیم نمیدن. و الا یعنی و اگر این نفس من حیثه یه نفسون به وسیله جسمش یا فعل جسمش کار نکند لازم می آید که مفارقت و ذات باشد، مفارقت و فعل باشد، جمیعا مفارق باشد لذات جسم، یعنی نه ذاتش وابسته به این جسم باشد نه فعلش وابسته به این جسم باشد، لذات جسم متعلق به مفارقته، لازم می آید ذاتش مفارق باشد لذات جسم، لازم میاد فعلش مفارق باشد لذات جسم، ذاتش مفارق هست اینو قبول داریم ولی فعلش مفارق هست رو قبول نداریم. و این ازن در این هنگامی که هم ذاتش مفارق است هم فعلش مفارق است دیگه نفس لذات جسم نخواهد بود، عقل خواهد شد. هذا خلف، خلف باطل است. پس این که این نفس به این جسم وابسته نباشد فعلا باطل است، بله ذاتا وابسته نیست، فعلا باید وابسته باشه. نتیجه مقدمه دوم این شد که قد ظهر ان صبر چه قسم اول باشد چه قسم دوم باشد انما تفعل به مشارکت البعض، با مشارکت البعض کار میکنه، یعنی یه رابطه خاصی باید بین این صورت و اون جسم باشد تا بتواند تاثیر بگذارد.